بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. درباره قرآن دو جور بحث می شود. گاهی میگن تفسیر قرآن، گاهی میگن علوم قرآنی. فرق این دو چیست؟ تفسیر قرآن از اول تا آخر، علوم قرآنی که علمی است که در قرن هفتم پایه‌گذاری شده، قبلا هم بوده اما به صورت جداگانه نه. تفاوت این دو چیست؟ آیان اگر منطق خوانده باشند، در آخر منطق یه بحثی هست. رؤوس سمانیه همون قانون کلی است. گاهی علم را از درون مطالعه میکنند، مثلا فقه را از درون مطالعه میکنند، منطق را از درون، ابواب منطق. گاهی نه، از برون مطالعه میکنند موضوعش چیست، مقدمات عرض کنم تصوری چیست، مقدمات تصوری چیست، غایت چیست، مؤلف چیست. بنابراین هر علمی را از دو راه مطالعه میکنند، گاهی از درون و گاهی از برون. رؤوس سمانیه مطالعه هر علم است از برون. من یه مثال میزنم، با این مثال روشن‌تر میشود. جناب عالی نمیدونم لب دریا بودید یا نه، گاهی کشتی را از درون مطالعه میکنیم، میریم داخل، چند اتاق دارد، غذاخوری کجا دارد، موتورخانهش کجاست، جاهای استحوازی کجاست. این مطالعه از درونه. میریم یه موقع کشتی از بالا میاد، از بالا مطالعه میکنیم کشتی حجمش چگونه است، شکلش چگونه است، سیلش چگونه است، بالایش چگونه است. مطالعه از درون همان علمه، اما مطالعه از بالا، کشتی را از بالا مطالعه کنیم، این همان در واقع جزء رؤوس سمانیه است که از برون مطالعه میکنیم. بنابراین قرآن مجید را از دو راه مطالعه میکنیم، گاهی از کتاب، از سوره مبارکه حمد میگیریم تا آخر بحث میکنیم، گاهی نخی از برون مطالعه میکنیم. این برون مطالعه کردن علوم قرآن همینه، علوم قرآنی، مطالعه قرآن است از برون. اولین بار کسی که در علوم قرآن کتاب نوشته زرکشی است، قرن هفتم، بعدن هم جناب سیوطی. اما علماء شیعه علوم قرآنی را در مقدمه خود تفسیر می آورند. مجمع البیان اگر مطالعه کنیم، مقدمش علوم قرآنه. تبیان شیخ چوسی مطالعه کنی، علوم قرآنی مقدمه است. اما این دو بزرگوار مستقلن بحث کردن. مرحوم طباطبایی در داخل تفسیر بحث کرده علوم قرآنی را در داخل، ولی بهترین است که جداگانه مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. یکی از بحث هایی که مربوط به علوم قرآنیه مسئله عدم تحریفه، که آیا قرآن تحریف شده یا تحریف نشده. این یه بحث کشافی جز علوم قرآنیه. در این باره عرض کردم اخیراً کتاب‌های خوبی نوشته شده. مرحوم شیخ جواد بلاغی کتابی دارد، آلاء الرحمن، در مقدمه‌اش بحث کرده. مرحوم آیت الله خویی در تفسیر البیان یک جلد بحث کرده، دیگران هم بحث کردن، ما هم بحث کردیم به نام المناهج التفسیریه، در اونجا بحث کردیم. بخشی از علوم قرآن تحریف و عدم تحریفه. تحریف در لغت عرب چیه؟ قرآن مجید که می فرمگد یهود یحرفون القرآن، از کنم چیه؟ لغت معنا میکنن، میگن لفظ را، معنا را از این لفظ میگیرن، معنی دیگر داخل میکنن. در واقع معنای مراد را میذارن کنار، معنای مرئی را میارن. تحریفشون همین بود. اون چرا که جناب موسی آورده بود کنار میذاشتن، معنی دیگر برش داخل میکردن. اتفاقا همین معنا هم در همه جا هست، در اصطلاح هم همینه. اون چنان نیست که معنی لغوی با معنی اصطلاحی فرق کنه. اما تحریف قرآن مراحل دارد. المرحله الاولى همین که معنای لغویه، اون این است که اخراج المعنا من اللفظ و ادخال المعنى الاخر لللفظ، لفظ را از اون معنای واقعی اخراج کنی. یعنی اون چی که خدا آورده از بذاریم کنار، معنی دیگر برش بیاریم. تحریف به این معنا محق مسلمن محقق شده. شهری مرا قطع نکنه، تحریف به این معنا محقق شده، اما ضرری به قرآن نمیرسانه. چطور؟ 72 ملت یا 73 ملت که داریم همشون از قرآن دلیل دارن. قرآن که یک معنا را میگد، نه 70 تا را. این همان تحریفیست. این جمعیت به جای اینکه بر قرآن شاگردی کنن، بر قرآن استادی کردن. مثلا باطنیه، گروهی از مسلمانان به نام باطنیه است، میگن شما الفاظ ظاهری را ویر کن، درون را بگیر، پوست را رها کن و مغز را بگیر. اگر قرآن گفته احتلام، احتلام این است که اسرار ما را به دیگران برسانی، احتلام همینه. اگر قرآن میگن قصد کن، یعنی برو توبه کن از این عمل، قصد را به اون. اگر قرآن میگن زکات، تسلیق نفس کن، تمام واجبات منهیات ما را به نفسهم تفسیر میکنن. عزف الازالگ این باطنیه نیست که قرآن را به تمام معنا عوض کرده اند. عرض کنم خدمت که فرق دیگر هم هست، جبریه هم هست، معتزله هم هست، اشاعره هم هست، خوارج هم هست و هاکذا و هاکذا. اینها در واقع قرآن را تحریف کرده اند، یعنی آیات قرآنی را گرفتن، معنای واقعی را بردن کنار، معنی داخلی آوردن. تحریف به این معنا واقع شده، اما لا یبس کرامت القرآن ابدا. بگو چه گفتن؟ ابدا. قرآن به همان حالت پاکی خودش باقیه. اینها هر چه در اطراف قرآن بحث کنن، قرآن به همان اصالت خودش محفوظه. بنابراین اگر میگیم تحریف هست، نه به این معنا که ضرر به قرآن رسنده، نه، اینا کناری هستن که قصدن از قرآن به نفع خود بهره بگیرن. قرآن با کمال عظمت باقیست، به اینها اعتنا نمی کند. این قرآن است که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این یک معنا.
کشف بطون قرآن یعنی تحریفه.
حالا من این اصطلاح شما را بعدم ببینم چه می فرمایید. بابا تفسیر بحث کردیم، تفسیر چیه؟
تفسیر نه، کشف بطن
قرآن. اجازه بده بحثمون به آخر برسه. تحریف به این معنا که لفظ را، آیه را از اون مراد واقعی کنار بذاریم و معانی دیگر بیاریم، اینها مسلمن در طول سال انجام گرفته. اما از کنم کوچکترین لکه بر ساحت قرآن وارد نکرده. دو، تحریف به این معنا که در قرآن حرف اعرابی اضافه شده، حرف اعرابی اضافه شده، زیادت حرکت و الحرف، به این معنا در قرآن به ظاهر وارد شده. ولا تقربوهن حتی یطهرن، بعضی خوندن حتی یطهرن. اگر بگیم تمام این قراءات از پیغمبره، و نخواهیم گفت. ما معتقدیم قرآن یک قرائت بیشتر ندارد، بقیه را درست کردن. میاییم اگر عمر باشه. اگر گفتیم همه این قرائات سب از پیغمبره، باش دیگه تحریفی نیست که. اما اگر این قول را رد کردیم، که انشاءالله رد میکنیم، که امام صادق فرمود القرآن واحدون نزده من اند واحد، اما ارز کنم والاختلافات من جانب القراء، کما اینکه خواهم گفت. ارز کنم خدمت که اتفاقا لم تمس کرامت القرآن، تمام مصحف های ما یتهرنه نیست. شما اگر همه قرآن های خطی و غیر خطی را ببینید، همش یتهرنه است. با اینکه این مسئله را آوردن، بعضی آیت تهر نخوندن که قوس کند بعدن نزدیکی کنید، با اینکه نگفتن، اما تمام قرآن ها یک نواخته. این نوع تحریف خواستن انجام بگیرد، اما لم یمس کرامت القرآن، قرآن به همان وحدت باقیه. این دو الثالث اقسام تحریف. الثالث تبدیل کلمت اخرى، کلمه ای را بر کلمه دیگر عوض کنی. کما اینکه بعضی از قرا چنین گفتن، از کنم خدا می فرمگد جناب لوط خودت به خانوادت برو، ومضو حیثو تؤمرون، زود از این بلد برو بیرون. آمدن گفتن به جای ومضو وسرعو، آمدن گفتن به جای ومضو وسرعو. بعضی از صحابه پیغمبر اکرم به جای ومضو وسرعو گفته. با اینکه این کار انجام گرفته، باز لم تمس کرامت القرآن. گاهی کلمه ای را جای کلمه گذاشتن، اما همش در کتاب ها مونده، اصلا در خود قرآن نیست. تمام مصاحف ما که الان هست خطی و چاپی، همش ومضاز بسرعو نیست. از این کلمات گاهی بیگاهی عوض کردن. این همسه آقای کباب بشمار چند تا شد؟ سه تا. یک تحریف معنا. تبدیل ارز کنم خدمتون که لفظ را از اون معنای واقعی ارز کنم. من عبارتشو نوشتم، اون عبارت که باید بگیم خیلی بهتره. ارز کنم تحریف و مدلول کلام. اولی تحریف و مدلول کلام. گفتم تحریف کردن، اما لم تمس کرامت القرآن. دوم حروف و یا که حرکه اضافه کردن، اما عرض کردم تمام مصاحب از این زیادی برکناره. سوم تبدیل کلمت لکلمت اخرى، این هم گاهی انجام گرفتن. حتی میگن جناب بعضی از اصحابه، عبدالله ابن مسعود میگفت هر کجا که قرآن گفته حکیم، شما میتواند جایو بگید العلیم. اینو گفته، ولی خودش گفته و خودش شنیده، در قرآن اثری نذاشته. چهارم کدومه؟ چهارم عبارت از این است که تعبیرش رو بگیم التحریف بالزیاده. اصلا در قرآن زیاد کنیم، آیه و سوره زیاد کنیم. قائل به این مسئله میگن عبدالله ابن مسعوده. عبدالله ابن مسعود قرآنی دارد، اما معوذتین درش نیست. قل اعوذ برب الفلق نیست، قل اعوذ برب الناس نیست. که انهو گفته که این دو سوره را در قرآن بعدها اضافه کرده. جناب عبدالله ابن مسعود گفته و خودش شنیده، اما کسی اعتنا نکرده. اگر این حرف را بزند خیلی نادانیه، پس معجزه قرآن باطل شد. و این کنتم فی شک من با نزلنا علا عبدنا فعتو به صورت من مثله، اینکه فعتو به صورتین، توجه به این کلمه نکرده. و من فکر میکنم که در قرآن او نبوده، ننوشته، موفق نشده، نگفته که زبانن که این جزء قرآن نیست. و الا لبطل اعجاز القرآن به جای یک سوره دو سوره آوردن. این چهار مرحله از تحریف از قرم انجام گرفته، اما قرآن سلامت و سلامتی خودش باقیه. یک کسی آمده ردی بر البیان نوشته، آمده ابتدا را خونده انتها را نخونده. مرحوم آقای خویی گفته که این نوع تحریف در قرآن گرفته، همه را گرفته و در سید معتقد شده بر اینکه در قرآن تحریف شده. و حالا که بنده خدا میگه در خارج واقع شده اما اثری در قرآن نگذاشته. خدا نکند که انسان با عینک کج به کلام دیگران مراجعه کنه. الخامس البیت القصید، اون که به اسقاط الآیات و اسقاط السور، سوری را اسقاط کردن، آیاتی را اسقاط کردن، این تحریفه. اونی که الان باید بحث بشود همینه که سوری تحریف شده، یعنی سوره هایی بوده افتاده، آیه هایی بوده افتاده. این مسئله را از جهاتی مطالعه میکنیم که آیا این امکان دارد یا نه. از نظر بنده و محققین که بنده که نیستم امتناع داره. گاهی از نظر تاریخی مطالعه میکنیم، از نظر تاریخی. گاهی از نظر امیر مؤمنان مطالعه میکنیم و صحابه امیر مؤمنان. گاهی از نظر ائمه اهل بیت مطالعه میکنیم از نظر تاریخی. بعدم برسیم ببینیم که از نظر قرآنی چطور، از نظر حدیثی چطور. بنابراین اگر بخواهیم این بحث را کنیم باید ریل گذاری کنیم. اولا آیا این مسئله از نظر تاریخی ممکن است یا نه، یک. دو، امیر مؤمنان که به مقام خلافت رسید در این مقام ابراز کرد یا نکرد، دو. سه، ائمه اهل بیت در موضعشون چیست. چهار، ببینیم نظر قرآن در این چیز. پنج، روایات در اینجا چه میگه. آخرم این است که شبهاتی که اخباری ها دارن شبهاتشون رو جواب بدیم. چند تا شبهه دارن که جواب میدیم. اما از نظر تاریخی دقت میکنی آقای کرمانی، اما از نظر قرآنی، از نظر تاریخی آقایان نمیدونن در تاریخ قرآن زمان پیغمبر اکرم عده از اصحاب پیغمبر اکرم قرآن را حفظ میکردن. حافظ تنها علی نبود، تنها کتاب و چند نفر نبودن. علاوه بر اینکه 17 نفر کاتب داشته، عده هم قرآن را حفظ میکردن. بنابراین محال است که یک سوره، یک آیه در قرآن باشد اموی ها و دیگران حذف کنن صدای اینها بلند نشود. قرآن آنچنان نبود که فقط یک نفر دو نفر حفظ کند اونم با مرگ اونها برود، نه، شایع بود. حتی کان صلوات الله و سلامه علیه و علی آله یفصل الآیات عشرن بعد عشرن، 10 تا 10 تا حضرت بعد از نماز تفسیر میکرد، میگفت اجعلوا هذه الآیات فی صورت کذا و مکان کذا. این کار پیغمبر بود. کسانی که حافظ قرآن بودن، کاتب قرآن، 17 نفر کاتبن به تدریج، اما حافظ بیش از اینها بوده. گاهی حافظ یک سوره بودن، گاهی حافظ برخی از آیات بودن، خیلی زیاد بود. محال است یه چیزی که این همه شایعه با یک کار معاویه بیان یک سوره را از قرآن، یک آیه را از قرآن که در حق عریس بردارن اونها دادشون بلند نشه. مرحوم سید مرتضی از مفاخر شیعه است. اگر زندگی مرتضی را مطالعه کنید از مفاخر شیعه است. ایشون در کتاب خودش دارد میگد آقا جان قرآن محال است تحریف بشود. مثل قرآن مثل مثل کتاب سیبوی هست، بلا تشبیه، مانند کتاب مزنی هست، مانند کتاب فلان هست. این کتاب هایی که در زمان خودشون نوشته شده از قرآن اینه قابل تحریف نبود، چون سیبوی یه نسخه نبود، نساخی بودن در دنیا. اگر یک کسی میخواست یک کتاب را تصحیح کند، باید همه نسخه ها را جمع کنه، بره به هم بزنه. کتاب مزنه که در واقع فقه شافعیه از این قبیله، یا کتاب عرض کنم خدمت و لغت فلانی، کتاب هایی که جنبه عمومی و شیوعی داشته محال است در آنها انسان دست تعرضی نسخه واحده نبوده. قرآنم نسخه واحد نبوده که فلانی عثمان بیاید یک نعوذ بالله آیات را در حق علی بردارد و سوره را بردارد و داد دیگران بلند نشود. این از نظر تاریخی. و اما از نظر دوم، امیر مؤمنان، آقا امیر مؤمنان هنگامی که به مقام خلافت رسید با تمام بدعتها مبارزه کرد. بدعت اول صلاة تراویح. صلاة تراویح چیه؟ نمازهای ماه رمضان را با جماعت خوندن. پیغمبر اکرم فرمود افضل الصلوات الفریضه هو المسجد و نوافل البيت. این پیغمبر اکرم فرموده. امیر مؤمنان آمدن گفتن برای ما امام معین کن که نماز تراویح را بخوانیم، حسن را بفرست با او نماز بخوانیم. گفت بدعت است، مبارزه کرد و شیعان نخونده. همین امیر مؤمنان در باره هدک بحث کرد، اونچنان نیست که بدک را برگزا بلاغت کانه مما تحت از سما بعدی فدکی داشته ما چنین و چنان در اون بحث کرد. همچنین جاهای دیگر در کتاب نهج البلاغه می فرماید هر قطع زمینی که عثمان برای دیگران عرض کردن نام کرده همین ها باید برگردد به بیت المال. همه را به بیت المال برگردون. آیا از قرآن چیزی افتاده باشد پیغمبر حرف نزند؟ یعنی اهمیت قرآن به اندازه یک زمینی نبود که عثمان به دیگران داده، به اندازه صلاة تراویح نبوده. موقف امیر مؤمنان نسبت به این موقف سکوت بوده، هیچ بحثی نکرده. حتی میرسیم که میگن آقا امیر مؤمنان قرآنی داشته، این رو بعدن بحث میکنیم اگر عمر باشه. موقف عرض کنم خدمتون که ائمه اهل بیت، آقا امام صادق یه عبارتی دارد، عرض کنم خدمتون که عبارت اینه: وَعْلَمُوا أَنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ مِنْ عِنْدِ وَاحِدٍ نزل ولم ان القران واحد نزل من عند واحد وانما جاء الاختلاف من جانب القراء. اختلاف مال قراء، قراء سبع است. مثلا نگاه کنید و سالها سعیها اگر بر مصر و اون طرف افریقا، این افتخار میکنن که وسعا نخونن، میگه وسعی سعا نمیخونن وسعی. دلیل بر این که این اختلافات مال قرآن نیست، مال پیغمبر نیست، همش مال قرآن. بهترین دلیلش الحجه. قرائت را میگن پشترش میگن الحجه دلیل. و اگر از پیغمبر شنیده باشن دیگه الحجه چه معنی داره؟ تمام قراء وقتی قرائتشون رو میگن الحجه پشترشه. مثلا میگن از نظر قواعد اعرابی همینه. این بهترین دلیل است که اجتهاد خودشونه. من یک مثالی بگم. اگر کسی زندگانی پیغمبر اکرم را مطالعه کنه میفهمد مهار از پیغمبر اکرم بنشیند این قرآن را به هفت قرائت برای صحابه بخواند. پیغمبر که 13 سال در مکه خودش مخفی بود و کاری نمیتونست انجام بده، 10 سالی که در مدینه هست، در مدینه هزاران کار داشت، یک سر صد سودا، منافقین از یک طرف، یهود از یک طرف، قریش از یک طرف، آیات قرآن را برای مردم بگد، از این طرف افرادی را برای جهاد بفرستد، رسول گرامی همه وقت بیکاری نداشت بنشیند بگد حدما و اجتمع اقرا علیکم القرآن به سبع قراءات، بلکه به یک معنا به عشر قراءات. تمام این قراءات ساخته شده است. بلا ان علی هذا از نظر تاریخی ممکن نیست، از نظر ائمه اهل بیت ممکن نیست، از نظر امیر مؤمنان ممکن نیست. این اختلافاتی که آمده از اختلافات از کنم مال قرائه و مهار است که یک آیه و یک سوره حسب شود و اما امیر مؤمنان حرف نزند. قرآن را لطف کنید، سوره مبارکه توبه را بیارید، آیه 34. سوره مبارکه توبه آیه 34. سوره مبارکه توبه آیه 34. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله. والذین، موقعی که میخواستن توحید مصاحف کنن، زمان عثمان توحید مصاحف کنن، عثمان میگفت واو لنده باید برداریم، این الذین است. چرا میگفت؟ میگفت الذین، این صفت احبار و رهبانه، صفت ماها نیست. لنگ زمان عثمان تمام بنی امیه کنز درست کردن بر خودشون. امیر مؤمنان میفرماد یخدمون مال الله خلم الابل نبکت الربی. اصرار داشت که الذین است، این صفت در حقیقت احبار و رهبانه. عبید ابن کعب که خودش حافظ قرآن بود گفت نه، حتما باید واو باشد، والذین مبتداست، هم گذشته ها را شامل هم حال ها را. و الا لأضع سیفی علی رقابی فی المسجد، شمشیر میکشم در مسجد قدم میزنم. برای یک دونه واو با عثمان جنگ کرد، دعوا کرد، او میخواست واو را بردارد، این جمله مستقله باشه. الذین یکنزون الذهب و الذین، میگفت عرض کردم این جمله مستقله است، اما ایشون این آورد واو آوردند و الذین، که در واقع ربطی به عرض کردم گذشته هم داشته باشد. به کلی سر یک واو اختلافه، چون بدون واو به نفع عثمان بود، با واو به ضررش. جنگ بالاخره واو را نوشتن. جایی که بر سر یک واو این همه دعوا و نزاع باشد، می شود یک آیه را یک سوره را خاص کنند و هیچ سر صدایی بلند نشود. بنابراین از نظر تاریخی و از نظر امیر مؤمنان و نظر ائمه اهل بیت، قرآن مهار از تحریف بشود. هیچ اختلافی در قرآن نیست. اون تحریف های قبلی ضرری نمی زند. اونی که ضرر می زند همینه، از نظر تاریخی و از نظر امام مسئله تحریف ممکن نیست. البته باید ببینیم از نظرهای دیگر نظر قرآن چیه؟ آیا خود قرآن هم تحریف را قبول دارد یا تحریف را رد بکنه؟ از نظر روایاتی که از پیغمبر اکرم هست، آیا اون تحریف را قبول دارد یا نه؟ انشاءالله فردا ما صبر کنید. آقایان راجع به اون مسئله جناب یونس خیلی ها نوشتن، یک جواب نوشتن در جواب مهم را بعضی نوشتن. اون این است که جناب یونس، طائفه یونس با دیگران فرق داشت. دیگران مانند فرعون میگفتن یا ساحر به موسی ادعو لنا ربک یکشف عنا العذاب، ما به تو ایمان میاریم. قرآن میفرماید فلما کشفنا عنهم العذاب اذا هم یعدلون. دو مرتبه برگشتن. عذاب که آمد ایمان آوردن دو جوره، یه موقع ایمان موقته که اگر عذاب برود دو مرتبه برمیگردن، این آیه همونه. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم ایمانهم. اما یک ایمانی داریم در اون حالت در دل نشسته، حتی بعد از عذاب هم بر همون ایمان باقی موندن. قوم یونس از این قبیل بوده، ولذا وقتی که عذاب رفت اینها به همان ایمان باقی موندن. یونس را خدا می فرماید فرستادم الی قوم جمع کثیر. بنابراین تعارضی نیست، اون ایمانی که موقت باشد اون به درد نمیخوره. اما ایمان قوم یونس موقت نبوده، بعد از آنی که عذاب مرتفع شد بار دیگر بر همان ایمان واقعی باقی موندن و رضا شامل این آیه نیست. این یه جواب. جوابای دیگری هم گفتن بد نیست اما این حزمه بهتره.